بهترین مشخصش اینه میست که اشیا و چیزهای دوروبر ما از نظر حس ما میچرخه دوروبر سر ما و یک گردش و یک دوران داره و این میتونه نشانه از سرگیجی واقعی باشه یا بعضی افراد خودشان فکر میکنن که در محیط اینا رها شدن و نمیتونن یک حالت ثابت داشته باشن. این احساس سرگیجی واقعی است. به هر حال راجع به سرگیجی کاذب مفصل صحبت شد که میتونه به خاطر دلایل فیزیولوژیک باشه، کاهش یا پایین آمدن فشار خون وضعیتی باشه، حالات استرابی و تشویشی باعث اینمی حالات میشه و بعضی شرایط نورولوژیک و عصبی و روحی یا حتی آریتمی های قلبی را اشاره کردن که ممکنه این مسائل با وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امیر زرگر، در مورد سرگیجی واقعی یا ورتایگو میخوایم بپرسم در این قسمت، ای که چگونه است و از نظر علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز چند قسم هستند، به چه حالات ممکن است تظاهر کرده و دیده شوه، این را بر ما بفرمایید.
معمولا حالا ما چون در حیطه گوش حلق و بینی فعالیت میکنیم، این سرگیجه ها رو قبل از اینکه بخوایم در واقع تشخیص های مربوط به گوش حلق و بینی رو بررسی کنیم، سعی میکنیم مشکلاتی که مهمتر هست مربوط به مغز و اعصاب هست حتما رد کنیم.
بله.
سرگیجه هایی که واقعی هستن و یک مقدار ممکنه نگران کننده تر باشن برای ما، اونهایی هستن که یک حالت های عدم تعادل شدیدتری ممکنه برای بیمار ایجاد کنن و همزمان اختلال در سطح هوشیاری ممکنه بیمار داشته باشه، اختلال تو حرکت ممکنه داشته باشه، یا اینکه در واقع مشکلاتی توی حرکات چشم ممکنه داشته باشه. ما برای تشخیصش معمولا به این صورت هست که ابتدا یک شرح حال از بیمار گرفته میشه که ببینیم وضعیت سرگیجه به چه صورت هست.
بله.
نکته مهم تو شرح حال این هست که زمان شروع سرگیجه به چه از کی بوده در واقع و آیا تکرار شونده هست یا فقط یک نوبت اتفاق افتاده، سرگیجه شدید بوده یا خفیف بوده. مدت زمان سرگیجه خیلی مهم است.
بله.
سرگیجه ای که در حد چند ثانیه هست و موقعی که بیمار سرش رو به عقب خم میکنه یا روی بالش میذاره به یک سمت ایجاد میشه، معمولا شایع‌ترین نوع سرگیجه هست که بان سرگیجه خوشخیم وضعیتی شناخته میشه.
بله.
و شایع‌ترین علت مراجعه به پزشک گوش حلق و بینی به علت در واقع سرگیجه هست که به علت وجود یک سری رسوبات توی مجاری نیم دایره گوش ایجاد میشه.
بله.
یه نکته فقط اشاره کنیم تو پرانتز قبل از اینکه بپردازیم به این مبحث، این که سیستم تعادل گوش از یک سری مجاری نیم دایره تشکیل شده، در هر سمت 3 عدد هست و اونها به یک قسمت دیگه وصل هستن که به اون میگن در واقع وستیبول یا دهلیز در واقع، و یک سری از این مجاری نیم دایره معمولا شتاب چرخشی رو حس میکنن و اون قسمت وستیبول شتاب هایی که به شکل عمودی یا افقی هست رو درک میکنه.
بله.
هر سمت از گوش به شکل طبیعی در حال ارسال سیگنال به مغزه، همینجوری که ما ثابت هم ایستادیم، این هر دوتا در واقع سیگنال به مغز منتقل میکنن که وضعیت بدن رو پایدار نگه دارن. هر کدوم از اینا اختلال پیدا کنه یا اینکه به هر علتی از بین بره، اون سمت دیگه سیگنال در واقع انتقال نمیده و سمت مقابله که داره انتقال میده و مثل این میشه که اون سمت داره مرتب تحریک میشه و ایجاد علائمی میکنه که باعث سرگیجه واقعی میشه.
بله.
حالا در این مجاری نیم دایره به علتهای مختلفی ممکنه یک سری رسوبات یا یک سری کریستال ها ایجاد بشن. شایع‌ترین علتش حالا طبق مطالعاتی که انجام شده ضرباتی هست که قبلا به سر وارد میشه، علاوه بر اون سابقه عفونت های عصب گوش یا قسمت همون وستیبول گوش هم میتونه عامل ایجاد کننده این بیماری باشه. به همین علت ها در واقع یا یک سری در واقع علل مستعد کننده دیگه هم وجود داره، مثل مواردی که کسی به شکل طولانی مدت به یک سمت بخوابه و بیماری های دیگه که اینها هم مستعد میکنن فرد رو به تشکیل اون کریستال ها تو مجاری نیم دایره.
بله.
شایع‌ترین حالتش هم توی اون مجرای نیم دایره خلفی هست که ایجاد میشه اون کریستال ها و اون حالت شایع‌ترین حالت رو ایجاد میکنه که فرد وقتی سرش رو به سمت عقب و یک سمت کج میکنه، یعنی در واقع میخوابه، سرش یه مقدار پایین تر از بدنش قرار میگیره، اون حالت سرگیجه شدید و ناگهانی برای بیمار ایجاد میشه که در حد چند ثانیه هست. علتش هم همون کریستال هایی هست که تو مجرای نیم دایره تشکیل شده، با حرکت به سمت عقب جابجا میشن و باعث ایجاد تحریک اون مجرای نیم دایره خاص میکنن و مغز اینو به عنوان یک حرکت ناگهانی در اون مجرای نیم دایره قلمداد میکنه و مریض ممکنه یه دفعه آژیته یا در واقع مضطرب و نگران بشه، جیغ بزنه، داد بزنه و خودش رو به این ور اونور بگیره که فکر میکنه این حالتی داره که در واقع این لبه پرتگاهه و دارن هولش میدن.
خب ممنون دکتر صاحب، وقتی دیگه نداریم، بحث نمیتونیم ادامه بدیم، ادامه گفتگو را برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم، انشاءالله که سالم و تندرست باشین. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است این بحث ها مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا جلسه بعد، خدا حافظ و ناصرتان.
آرزوی اوقاتی خوش همراه با سلامتی و تندرستی برای یکایک شما عزیزان آرزومندیم. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی از جمله برنامه‌هایی است که هر روز تقدیم شما عزیزان می‌شود. این برنامه اکنون آماده پخش است، با هم میشنویم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سواد شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاتی قبل از مرگ
بدهم. چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جریمه، نویسنده طیبه سفری.
بخشش باشه، میشه که یک توت نان به ما بتی؟
نان؟
بله نان.
در قوارد نمی بتانی پیسه نان بتی، پیسه داری یا نه؟
راستش نه، پیسه ندارم.
پس چی خاطر نان طلب میکنی تو؟
خب
یک لحظه تو چوب باش، آرامتر رو بیادر، تیله نکنن، برو پستر، برو پستر، برو پستر ها، نان به کلگی میرسه. خب چی میگفتی؟
بیادر جان، از این خاطر که بسیار گشنه هستون.
خب
دو روز میشه که چیزی نخوردم، بوی نان که شنیدم بخی از خود به خود شدم، گفتم که
حالا من چی کنم ها؟ من چی کدم میتونم؟
میشه که به من به بیادرت یک مقدار نان بتیم، من از گشنگی نجات بده، خدا خودت خیر بده.
چی میگی تو؟ مگر من سر گنج شیشتیم که به تو نان مفت بتم ها؟
یک توت نان بته دیگه، چی کم میشه از دریا، چی قذر رو میکنی مگرم؟
برا برا خدا روزی تا جای دیگه بته، برا اینجا استاد نشو، قوارش سیل کن، نوبت کی است؟ گفتم چرا استاد هستی؟ برو دیگه.
گناه من است که فقیر و تنگ دست هستم. خب اگه پیسه داشتم که جرأت نمیکردی قسمی همراه ما گپ بزنی. یک تو تو نام خواستم دیگه.
برو دیگه. میری و یک قسم دیگه دکان پرتومت بیرون. میبینی که مردم منتظر هستن. باید نان بتون.
میرم خب برادر میرم. شاید یک نفر دیگه به ما کمک شوه. شاید دیگران رقم تو آره ناچوان نباشن.
گوش کن زبان درازی نکو. هیچ از این گدایگرا خوشم نمیه. برو دیگه رنگ تن نبینو.
من گدایگر نیستم.
بیا پشتر همشیره تو. بیا پشتر نوبت توست. بیا
دیگه فقط همشیره رو نان میکنم.
گفتم برو.
مراد آدم تنگدست و فقیری بود. او نه جایی برای خواب کردن داشت، نه غذایی برای خوردن و نه حتی خانواده‌ای. روز و شبش به سختی ترمه شد. او روز مراد بسیار گشنه شده بود و حال بدی پیدا کرده بود. مرد نانوا هم به او کمکی نکرد. مراد مدتی دسترک نشست و فکر کرد که چی کنه. گرسنگی به او بسیار فشار آورده بود.
همشیره میشه با ما کمک شوین؟ دو روز میشه که نان نخوردم. خدا اولادای تنه نگاه کنه، شوی تنه نگاه کنه، نوازای تنه.
بس نکدانته. اینجا چرا ششتی؟ آخه من هیچ تو رو ندیدم. نزدیک بود که زیر پایم شوی. برو طرف اثر رای موسی بشی.
اصلا شنیدن ما چی گفتم؟ همشیره نگم دو روز میشه که نان نخوردم. خدا اولادای تنه بایتون نگاه کنه.
گفتم پیسه ندارم. اثر رای برو طرف. پیسه ندارم. اگه میخوایی که گدایگری کنی بهتر است که بری یک جای دیگر. برو طرف. برو اثر رای موسو برو.
یک مقدار پیسه بتونیم که بتانم بر خودم یک توتا نان بخرم. کفایت میکنه.
بس کو دیگر. مگرم کار هستی؟ پیسیم کجا بوده؟ پیشتر برد گفتم که پیسه ندارم. من خودم نان خوردن خودم اولادای من ندارم. میری بی بی بر من پروسو.
همشیره با یک مقدار پیسه یا یک توتا نان خود چیز از شما کم نمیشه. دریا چی کم میشه که یک قطعه شده؟
مثل که گپا نمیفهمی کار استی. به نظرم عجب آدم پرگپی استی تو دیگه. چه قشل استی؟
شما فکر میکنین که من به سن و سال خوش دارم گدایگری کنم؟ من زن گدایگر نیستم. از گشنگی زیاد است که ایگه پارو میزنم. یک توتا نان.
بس دیگه که کلتانی نمیگه پارو میزنین که ما گدایگر نیستم. ما گدایگری نمیکنیم. باز میگم که ما گدایگر نیستیم. بس کن دیگه برو سر رای موسو.
ای خدا
دستم جمع کن.
چه قمقر خوارو خفیف بنده هایت کردی که قسمی جواب مره میتن.
اینه بخیر اینه آل بدوا کردن هم خو یاد داری. نام خدا هایت آفرین.
چی میگن همشیره؟ من کی بدوا کدم؟ روی خود طرف خدا کدم.
برو سر برو بو طرف تیشو برو از پیشوری من برو.
میگم همشیره نام خدا چقدر خرید کردن؟ حال چی میشه که یک ذر از امو خریده اتون با ما بتین که گشنگی نمیرم خونم در گردن تم بختم.
الله تو به این باشه. این رقم گدایگر تاله ندیده بودم. چشم سون خلطه مست. چه قسمی اینا رو دیدی ها؟ خدا
نستم کور خونه استم همشیره.
خدا نکنه که دوز باشی. برو طرف برو طرف که من تیرشم. برو از سر رای موسو برو. خاله ای رو خریدی خاله او رو خریدی.
مراد مدتی کنار سرک در بازار نشست، اما هیچ کس به او کمک نکرد. یاد گپ زن افتاد که گفته بود نکنه تو دوست باشی. با خودش فکر کرد حالا که کسی کمکش نمیکنه چطور است یک توت نان دزدی کنه و بگریزه. او مرد خدا ترسی بود و خوش نداشت این کارو بکنه، اما گرسنگی امانش بریده بود.
خدای خودت ببخش. خودت که میداری من چی حال دارم. مجبور هستم، اگر نه خودت میفهمی که من دوز نیستم.
چی میکنی؟ اومد تو که بساچو
مرا دید بهتر است که بگریزم.
بساچو دوز مردم دوز خودم برو. گرفتم
ایلایم کن. بیا این نانت از خودت ایلایم کن. ولی از خدا ایلایم کن.
ایلایت کنم؟ نه حالا میبرم تو آمریت پلیس دزد بیوجدان. نه تو باید
چی کدی؟
چی بدتر از دزدی ها؟
بیا نانت پس از خودت نزن ناجوان. من خودم شیمه ندارم. را برون زوب کنیم واسه من لط میکنی؟
نه حالا که بردم تو آمریت پلیس نه حالا اونجا شیمه پیدا میکنی. بیچارت میکنم خواه؟ نمیوانم تو همینجه تا هم خود آمریت پلیس تو باید نکنم.
خدا بشارم چرا میزنی ناپ نانت از خودت.
مراد هرچقدر التماس کرد مرد نانوا او را اعلان نکرد. مرد نانوا با کمک چند نفر دیگه از مردم بازار مراد را به آمریت پلیس بردن.
نان دزدی کرده؟
مرسد فقط یک توت نان برداشتم. بشیمش شده بودم نزدیک بود زوف کنم هرچه خواهم به این آدم التماس کردم که یک توت نان به ما بتن نداد. مجبور شدم و خدا از گشنگی میمردم.
این رقمی خواه نمیشه مرسد. هر گشنه ای که برد دزدی کنم میشه؟
نه این رقمی نمیشه.
بلی آز خدا مرسد من ایلا کنین برم پشت غریبی خود. من مجبور شدم. من دوز نیستم.
آمر صاحب اگه ایلاش کنن سبا پس سبا را چی میکنن؟ یه آدم باز میره دوزدی. این از من گفتم.
نمیرم قسم میخورم. من دوز نیستم. گدایگرم نیستم. گشنگی سرم فشار آورد. گفتم یک توتنان بکنم و بگریزم. ولی خب شیمه گریختن هم نداشتم. من رو گرفتیم. میبینین که نزدیک از زوف کنم. میال پیش خودتان میفتم روی زمین ها.
دروغ میگه آمر صاحب؟ اگه من زود متوجه نشده بودم گریخته بود. خیلی هم چالاک است. حالا خود چرا موش مردگی زده؟
بس است. نام چی است؟
نام مراد است ولی نامراد استم. ولد اکبر.
مراد ولد اکبر، تو هیچ کار خوبی نکدی که دزدی کدی.
بله عمر صاحب میفهمم دزدی کار بسیار بد است، ولی خب میگم مجبور شدم ناچار شدم.
من باید تو را به جرم دزدی جریمه کنیم. 200 افغانی جریمه میشی؟
آمیر صاحب من اگه 200 افغانی داشتم خود دوزی نمیکدم. خدا اینه با کی بگویم؟
بله تو اگه 200 افغانی میداشتی دوزی نمیکدی و از این جهت من این 200 افغانی را به جای تو به دولت میتونم.
چی میکنن آمیر صاحب؟ یعنی چی؟
فکر میکنی چی کسایی در دوزی کردن این آدم ها سهیم هستن؟
آمر صاحب یه آدم دزدی کرده، اگه آله جلوش نگیرین سبا می کارا میکنه. امروز چوب باش، امروز یک توتنان دزدی کرده سبا موتر دزدی میکنه. خانه مردم رو لچ میکنه.
گوش کو، همیشه مجرم به تنهایی گناهکار نیست.
خیر ببینین
خوب است یه آدم دزدی میکنه، شما گناهش به گردن باقی مردم مندازن. خیلی خوب است. تعجب است آمر صاحب از شما.
اگر مجبور نمیشد دزدی نمیکرد. اگر تو کمکش میکدی دوزی نمیکد.
خب چرا نمیره کار کنه آمر صاحب؟ به من چی کار است؟
کدام کار آمر صاحب؟ کار نیست باور کنین. به یک آدم پیر ضعیف و ناتوان کی کار میده؟ البته با وجود همین پشت کارم گشتیم.
اما کار نباشه باید دوزی کنی؟ ها؟ جواب بده. کار نباشه باید دوزی کنی؟
گوش کن بیادر صدای تمقیل نکو. گوش کن
بچه شما آمر صاحب.
بیکاری، جنگ، ناامنی، همه این چیزا رو ما میبینیم. هست دیگه نه؟ این چیزا باعث میشه که یک آدم شریف و آبرومند مانده شوه و دست به دزدی بزنه. وظیفه ما ایست که دست هم دیگه را بگیریم و به هم کمک بکنیم.
آمر صاحب شما این آدم را باید بندی کنن. دزدی کردم.
چی بگویم؟ گوش کن جناب نانوا، من این آدم را بندی نمی کنم، بلکه 300 افغانی هم به اون میتون.
چی؟ به من پیسه هم میتونم؟
بله بله. بفرمایید.
پس از آمه سه پس از
باورم نمیشه شما چی میکنن؟
خواه شما را بزرگی کم نکنم آمه سه. به خدا من گدایگر نیستم، من همی پیسه هم نیاز داشتم.
گوشکو مراد ولد اکبر.
بله آمه سه.
با این پیسه میتونی تا چند روز خرج خورد و خوراکت تأمین بکنی.
بله آمه سه.
کوشش کو یک کارم پیدا کنی، البته من کمکت میکنم.
زنده باشن، حتماً یک کار میکنم. شاید بتونم یک چیز بخرم. سعودان
آلی میتونین برین، میتونین برین.
من چی فکر میکنم چی شد؟
بله دوستان، همه افراد یک جامعه باید نسبت به هم حساس باشند و به هم دیگر کمک کنند. باید در شرایط سخت به هم نوع خودمان کمک کنیم. با خودرأیی و خودخواهی به همه افراد جامعه آسیب برسد.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم مثل هر روز با تقدیم برنامه انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و با تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. مثل همیشه در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. خشم مقامات افغانستان از سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا در مورد حضور نیروهای آمریکایی در این کشور. و نگاهی به قانون احوال شخصی شیعیان افغانستان. در آستانه آغاز دور دوم مذاکرات صلح، رئیس جمهور غنی عصر دیروز با اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرد. بر بنیاد یک خبرنامه ارگ، رئیس جمهور در این دیدار گفته که دیدگاه‌ها و نظریات اقشار مختلف مردم افغانستان، مشوره‌های لوی جرگه مشورتی صلح و قانون اساسی، حدود صلاحیت‌ها و آجندای هیئت مذاکره کننده را تعیین می‌کنند. رئیس جمهور همچنین افزوده دولت و مردم افغانستان از شما حمایت میکنند و توقع دارند که در روشنایی قانون اساسی و دیدگاه‌های مردم افغانستان با مذاکره بپردازید تا این مذاکرات با موفقیت بیانجامد.
معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هم در دیدار گفته که این هیئت خواستها و دیدگاه های اقشار مختلف مردم به شمول نمایندگان مردم در شورای ملی و نمایندگان زنان، جوانان و جامعه مدنی را در خصوص صلح شنیدند تا در روشنایی دیدگاه و آرمان‌های آنان در دور دوم مذاکرات نمایندگی بهتر از مردم افغانستان نمایند. این در حالی است که در دو روز اخیر فوزیه کوفی و حفیظ منصور از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح از عدم اجماع سیاسیون و حکومت روی چگونگی مذاکرات دور دوم سخن زدند. آنان گفتند که تاکنون در جناح جمهوریت روی چگونگی نظام آینده پس از صلح در افغانستان اجماع شکل نگرفته است. گفته شده که این هیئت قرار است امروز به قطر بره و روز سه‌شنبه دور دوم مذاکرات صلح با طالبان را آغاز بکنند. اما خب روزنامه 8 صبح نوشته که این سفر برای یک روز دیگه به تأخیر افتاده. منابع نزدیک به هیئت مذاکره کننده میگن که احتمال داره این سفر به دلیل ادامه کار روی رهنمود مذاکرات صبحگاه روز سه‌شنبه انجام شود، در حالی که قبلا گفته شده بود که این هیئت روز دوشنبه یعنی امروز سفر خواهد کرد. بعد این ترتیب هیئت‌های دولت و طالبان در پایان همان روز برای اولین بار در دور دوم مذاکرات دور میز حاضر میشن. این در حالی است که بحث‌ها روی تهیه رهنمود مذاکرات از روز شنبه آغاز شد و تا میانه‌های امروز ادامه خواهد یافت. پیشتر یک کمیته کاری از ترکیب اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی تشکیل شده بود تا در این مورد بحث و گفتگو بکنم. سخنان وزیر خارجه آمریکا درباره این که در طی یک سال حتی یک سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده باعث واکنش شدید و خشم دولت و مسئولان افغانستان شد. مایک پومپئو در سلسله توییت‌هایی نوشت که ماموریت آمریکا در افغانستان موفق بوده و در طی یک سال حتی یک سرباز آمریکایی هم در افغانستان کشته نشده. سخنان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا درباره پیروزی ماموریت آمریکا در افغانستان و این که در یک سال گذشته هیچ نیروی آمریکایی در افغانستان کشته نشده باعث خشم مسئولان افغانستانی شده. دفتر ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این گفته‌های وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که سربازان آمریکایی به این دلیل کشته نشده‌اند که طالبان با افغان‌ها به جنگ پرداختند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت تلفات نیروهای خارجی به این دلیل صفر شده که اکنون جنگ را تنها نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به پیش میبرند. طالبان اکنون تنها در مقابل مردم و حکومت افغانستان میجنگند. فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا نیز سخنان مایک پومپئو را شرم‌آور دانست و گفت در حالی که در یک سال گذشته هیچ سرباز آمریکایی کشته نشده، اما در این مدت هزاران غیر نظامی و نظامی افغان کشته شدند. او افزود این پیروزی علاوه بر آمریکا با طالبان هم مبارک باشه و همزمان با این با طالبان هم میگم که بچه های این وطن، فعالان مدنی، خبرنگاران که دردهای مردم را انعکاس میتن و شما اونا را کشتید و شما مبارک باد میگم. مایک پومپئو شب گذشته در یک رشته توییت‌های مأموریت واشنگتن را در افغانستان برجسته ساخت و نوشت، در حالی که دولت‌های پیشین آمریکا نیز خواهان کاهش نیروها از افغانستان بودند اما به این هدف نرسیدند. مأموریت ما در افغانستان از میان بردن شبکه القاعده و هر گونه تهدید در برابر آمریکاست. برای رسیدن به چنین هدفی به صدها و هزاران نیرو در افغانستان نیاز نداریم. این سخنان در حالی بیان شده که در هر 24 ساعت بخش‌های بیش از 20 ولایت افغانستان درگیر جنگ میشن و به طور میانگین در هر 24 ساعت بیش از 20 نظامی افغان جان خودشان را از دست میتند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام توییتری نوشت توقف حملات علیه نیروهای آمریکایی پس از توافقنامه دوحه پایبندی امارات اسلامی و تعهدات خود به عنوان طرف مسئول را نشان می‌دهد. مجاهد در ادامه نوشت امارات اسلامی انتظار دارد که طرف دیگر نیز تعهدات خودش را به روش مشابه انجام بده. ساعت قبل گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، و در ابتدا ارزیابیش را از توییت مایک پومپئو و واکنش مقامات و دولت مردان افغانستان پرسیدم.
خب این واضح و روشن است که از آغاز کشورهایی که در یک خصوصا در قرن 20 و 21 ما دیدیم که وقت مداخله میکنن کوشش میکنن که همون سیاست قدیم انگلیس و تفرق انداختن حکومت کردن تحقق بتنی و تطبیق بکنن، که این امریکا هم از سیاست مبران نیست و نبوده. و در اخیر شما دیدین که مذاکره با طالب ها هم بسیار صمیمانه بود بین خود امریکایی ها با افغان های طالب نسبت به افغان ها که در بین خود مذاکره دارن، که به این نتیجه هم تال نرسیدن. و کسانی که در این آیت هم اشتراک داشتن از طرف دولت به صراحت اظهار کردن که مثلا مسئله تقسیم قدرت است، که او را هم البته میانجیگریش باید امریکایی ها بکنه. بنابراین مسئله قدرت و تقسیم قدرت بر افغانستان است و یقینا که امریکایی ها میخواهند که امتیاز بیشتر از دو طرف بگیرند و در سیاست افغانستان دخیل باشند، البته از دور نظارت بکنند. و هیچ وقت هم افغانستان رها نکرده بود امریکایی ها، حتی نه در زمان طالب ها نه در زمان مجاهدین، اونتا جنگ از دور نظاره میکرد. و باز هم با پس برآمدن از افغانستان یقینا که جنگ نظارت میکنند و رشته اصلی سیاست رشته به دست خودشان است. اما مشکل از اونا ایست که نمیتونن یک سره همه مسائل مدیریت بکنن در افغانستان، چون اینجا قدرت های دیگه هم سهم دارن. اینا نمیخواین که افغانستان رها بکنن و حتی میخواین جاگزین باشن برای امریکایی ها در افغانستان، مانند چینایی ها، روس ها، حتی همسایه ها هم هیچ وقت یعنی به تفاوت نیستن نسبت به افغانستان. و این بر امریکا بسیار گران تمام میشه که با یک تازی بکنه در افغانستان. بنان اینا میخواین که اتو وانمود بکنن که قضایا در افغانستان کاملا بین خود افغان ها بوده و در این تقصیر امریکا تم است. و اونمو شکست استراتژیک خود در افغانستان با یک نحوی باید امریکایی ها پنهان بکنن و به اصطلاح عوام یک نوع ماستمالی بکنن سیاست سیار در افغانستان.
جناب آقای فانوس، وقتی که خصوصا در یک سال گذشته نیروهای آمریکایی مطلقاً با طالبان درگیر نبودن و درگیری ها هم بین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با طالبان بوده، به چه دلیلی باید نیروهای آمریکایی در داخل افغانستان حضور داشته باشند و عملاً کارکرد اینا در داخل افغانستان چی است؟
خب قضیه روشن است. تسلط بر منابع افغانستان، تسلط بر محیط جغرافیایی افغانستان، باعث یک پایگاه نظامی در افغانستان و یک منطقه استراتژیک، ای را باید به اختیار خود داشته باشند که به نحوه باید بالای دولت حاکمیت داشته باشند، یا دولت را که میخواهند بسازند یک دولت باشه که قوت اصلیش بیش خود آمریکایی ها باشه و در داخل ضعیف باشه دولت. چنانچه ما میبینیم که هیچ دولت در طول 20 سال اخیر در افغانستان با قوت عرض وجود نکرده و اینا هم اضافه عامل درونیش بسیار برجسته بسازند، در حالی که چنین نیست. و میخواهد که بالای تخریب در افغانستان سرمایه گذاری میشه، بالای تفرقه سرمایه گذاری میشه، بالای مواد مخدر، مسئله سلاح و ایجاد گروه های توریستی سرمایه گذاری شده و میشه. من فکر نمی کنم که 20 یا 30 درصد از این بالای ساختن دولت و نهادهای زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری شود، که هیچ وقت نشده. همین لحظه در افغانستان برق بسیار کم است نسبت به گذشته های دور، حتی زمان کمونیست ها. مثلا محیط زیست ما سخت با خطر مواجه است و حتی کشنده است، در جمله کشورهایی که یا شهرهایی که بسیار محیط ناسالم دارن برای زیست. زیر خط فقر بسیار زیاد مردم زندگی میکنه، 4 میلیون طفل معروض به خطر مرگ و بی‌سوادی و دور بودن از مکتب هستن. کل از این ارقام هر روز ما میبینیم و میشنویم. بنابراین اینا به نام دستاور چیزایی را میخواین برای خود مردم بکشن که ما نمیفهمیم دستاور چی است. اینا میگن حقوق بشر، در حالی که ما پارچه های انسان ها را هر روز در روی جاده ها میبینیم. اینا میگن مثلا حقوق زن، در حالی که هر روز میبینیم زن خودسوزیش تا 1% نفوس افغانستان میرسه، نفوس زن ها. مثلا میگن حقوق جوان ها، در حالی که همین لحظه ما در خانه خود، ما باعث یک کسی که تحصیل کرده و یک خانواده تحصیل کرده هستیم، در خانواده ما 3-4 نفر همین لحظه بیکار هستن، یکی دو نفر هم که کار داشتن اینا تنقید شدن از طرف دولت، بیکار در خانه ششتن که انجینیر هستن، دکتر هستن، تحصیل کرده هستن، هنرمند هستن، از هنرها فارغ شدن. همین لحظه 3 بچه ما بیکار است. باید یک کسی که ما متخصص بودیم و اولادای خودم همیشه تشویق کردیم که باید تحصیل بکنن، نه تجارت، نه سیاست، نه کدوم کار دیگه. هر خانواده همین رقم به این شکل، من مشت نمونه خروار برای شما میگم، 3 نفر یا 4 نفر تحصیل کرده بیکار در خانه دارن. بنابراین اونا دستاورد میگن، من نمیفهمم. ما یک کسی که سالهای سال تدریس کردیم در دانشگاه بودیم، من نمیفهمم که دستاورد چی است. حقوق زن در افغانستان چی است. آزادی بیان میگن هر روز یک دو ژورنالیست دیگه کشته میشه به خاطر ساده ترین حرفایی که میگه. واقعیت هم هست فقط به خاطر حقیقت گویی بسیار ساده و بسیار واضح و روشن. اینا کشته میشن هر روز به شکل بسیار فجیع تا مسلم میشن، پارچه پارچه میشن، اطفال اختطاف میشن و اینا وقتی چیز میگن به بدترین مجازات گرفتار میشن. آزادی بیان، حقوق بشر، اینا دستاورد گفته میشن. ما هر چی کوشش میکنم گفتم که واقعا دستاورد است یا یک ادعا است طالبانش تفکیک کرده نتونست.
عزیز احمد فانوس بود، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. وزیر کنترل و مبارزه با مواد مخدر پاکستان همزمان با سفر رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد گفت از زمان حضور نظامی شکست خورده آمریکا در افغانستان از سال 2001 تا کنون با بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر نه تنها تولید این پدیده شوم و خانمانسوز به چند برابر افزایش یافته، بلکه دست کم 3 میلیون نفر از مردم این کشور هم به اعتیاد روی آوردند. اعجاز احمدشاه که به تازگی مسئولیت وزارت کنترل و مبارزه با مواد مخدر پاکستان را بر عهده گرفته، تلاش مشترک تهران اسلام آباد برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر را خواستار شد. وزیر کنترل و مبارزه با مواد مخدر پاکستان همچنین افزود هیچ کشوری نمیتونه در موضوع کنترل مواد مخدر نتیجه 100% کسب کنه مگر اینکه هماهنگی بین همسایگان وجود داشته باشه و اگر این هماهنگی نباشه نمیتونیم موفق باشیم. احمدشاه تصریح کرد افغانستان اگرچه سعی در جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر را داره، اما این موارد از افغانستان خارج و به اروپا و دیگر مناطق قاچاق میشه و به همین دلیل ایران و پاکستان با مبارزه بی امان علیه این پدیده قربانیان اصلی جنگ با مواد مخدر به شمار میرند. افزایش تولید تریاک در افغانستان در شرایطی که آمریکا و متحدانش در 20 سال گذشته با بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در این کشور به افغانستان یورش بردند، اما از آن زمان تا کنون ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر در این کشور رشد چشمگیری داشته. در همین حال مقام‌های محلی هرات میگن که در چندین ولسوالی ناامن این ولایت حدود 8 تا 10 هزار هکتار زمین زیر کشت تریاک است. نظام الدین بهاوی مدیر پلیس مبارزه با مواد مخدر هرات در نشستی که با عنوان نقش رسانه در مبارزه با مواد مخدر برگزار شده بود از تلاش برای مهار کشت تریاک خبر داد. از سوی دیگر سید وحید قطالی والی هرات در این نشست تاکید کرد که آمار پلیس مبارزه با مواد مخدر دقیق نیست و بررسی همه‌جانبه در مورد میزان کشت تریاک انجام نشده. هرچند آمار دقیقی از شمار معتادان مواد مخدر در هرات وجود نداره، اما بر اساس آمار ابتدایی بیش از 65 هزار معتاد به مواد مخدر در این ولایت وجود داره. گفتگویی داشتم با پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل سیاسی و آگاه امور، در ارتباط با افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و راه‌های مبارزه با این پدیده.
ببینید، واقعیتش اینه که قاچاق مواد مخدر و حتی تولیدش در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده. این از گزارشایی که سازمان ملل هم منتشر کرده کاملا روشنه. منتها این که چه اتفاقی افتاده واقعیتش خیلی روشن نیست، به این معنا که دستهای زیادی زینفن تو این قضیه. مافیای مواد مخدر هست، طالبان هستن که تشویق میکنن کشاورزان رو به کشت خشخاش برای اینکه یک مالیاتی دریافت میکنن، تو خمر و نقلش هم ترانزیتش به نوعی دخالت دارن و از این طریق درآمد کسب میکنن. مافیای مواد مخدر جهانی هست که به نوعی از هر جمعه که در افغانستان وجود اومده داره استفاده میکنه و مواد مخدر رو در واقع توسعه میده، هم کشتش و هم قاچاقش رو، طوری که گفته میشه تنها در ایالت هلمند افغانستان 90% 95% تریاک جهان در حال حاضر از اونجا به صدا کشت میشه و به دست میاد. بنابراین خیلی انگیزه ها و جریانات متفاوتی زینفن تو این قضیه. حتی صحبت از افرادی در درون حاکمیت هم مطرحه که میگن اینا هم به یک نوعی به اصطلاح دخالت دارن، یا حتی شایعاتی وجود داره که خود امریکایی و نیروهای ناتو از پایگاه هوایی که در اختیار دارن به نوعی تو قاچاق مواد مخدر هم مثلا دخالت دارن. بنابراین موضوع بسیار پیچیده‌ایه که ابعاد گوناگونی داره. منتها چه که در ارتباط با مرزهای افغانستان با ایران و پاکستان، اون چیزیه که به نظرم میاد یک نوع همکاری امنیتی و اطلاعاتی بین ایران و پاکستان و در نهایت دولت افغانستان مد نظر هست. مقامات نظامی ایران، انتظامی ایران در سفرهایی که به پاکستان میکنن معمولا روی این مسئله تاکید دارن که افغانستان خیلی جدی نیست توی کنترل مرزش و این مسئولیت میفته گردن ایران و پاکستان، و از اون ور اطمینان زیادی هم رو پاکستان وجود نداره، به اینکه پاکستان توی مناطق مرزیش خیلی قدرت مثلا اعمال قدرت نداره. بنابراین از این زاویه اگر نگاه بکنید، یک از نگرانی های جدی ایران مسئله قاچاق مواد مخدره که در کنار قاچاق مواد مخدر نیروهای زیرسیستمی هم برای ایران مشکل سازن. در مجموع باید این قضیه رو نگاه کرد و دید که علل و موجبات افزایش کشت خشپاش و تولید مواد مخدر و بعد قاچاقش از طریق مرزهای ایران و پاکستان تا چه اندازه برای امنیت ملی کشورها خطرناک است.
رای حل چی هست استاد ملازهی؟ خب در داخل افغانستان کشت و تولید مواد مخدر سال هاست که وجود داره و رو به افزایش هم هست و خیلی وقتا متهم ردیف اول نیروهای خارجی معرفی میشه در تحلیل های مختلفی که وجود داره. و از این طرف شما اشاره کردید که بحث مرزها هم مطرح هست. اعجاز احمدشاه که مسئولیت وزارت کنترل و مبارزه با مواد مخدر پاکستان را بر عهده داره هم گفته که اگر هماهنگی بین همسایگان وجود نداشته باشه عملا نمیشه با قاچاق مواد مخدر مبارزه کرد. چه کار باید کرد؟ کشورها چه کار باید بکنن که واقعا این قاچاق کمتر شود؟
ببینید تا حالا یکی دو تا طرح اجرا شده ولی پاسخ مناسب نداده. یکی طرح کشت جایگزین بود که قرار بود به جای خشخاش به اصطلاح کشتای دیگری رو که مورد نیاز افغانستان و منطقه هم هست جایگزین بکنن. یه اعتباراتی هم تعیین شد ولی واقعیتش اینه که به جایی نرسید. علتش هم این بود که کشاورزان به حداقلی از درآمد از کشت خشخاش میرسن ولی از کشت نوع دیگه مثل گندم و حبوبات اینا واقعیتش نمیرسن. این یک نکته است. نکته دوم اینه که کشت زعفران رو هم فکر شد که جایگزین بکنن که الان در منطقه هرات نسبتا خوب پاسخ داده، ولی این که اینه بشه گسترش دار و در مناطق دیگری هم مثل هلمند اینه به کار برد، این هم یه مقداری جای بحث داره. ولی در هر حال کشت جایگزین که حالا طرحی که به شکل عملی در میان واقعیتش شکل نگرفته و هزینه‌ای کم کردن خیلی پاسخ نداد. یک طرح دیگه این بود که کشت خشخاش رو کلا از بین ببرن، یعنی کاری به کشاورز نداشته باشن، بستری هوا مثلا سم بپاشن و اینا رو از بین ببرن که اونم در واقع عملیاتی نبود، یعنی بیشتر یه طرحی بود که مطرح کردن ولی به جایی نرسید. وقتی اینا رو در کنار هم قرار میدی به نظر میاد که راه حل نهایی واقعا اینه که یک کشت جایگزینی به وجود بیاد که حداقل درآمد برای زیست کشاورزان تامین بکنه، حداقل در همین سطح کشت خشخاش تامین میکنه. این یه نکته است. نکته دوم اینه که یه فرهنگ سازی نشده توی منطقه، نه کشت خشخاش رو به عنوان یک مواد مخدر خلاف شرع میدونن بلکه یه چیز عادی میدونن مثل کشت گندم، حق خودشون میدونن، و نه اینکه تولید مواد مخدر رو و حمل و نقلش رو چیز حرام میدونن. یه تجارت حلالی تو ذهنیت مردم هم شکل گرفته. این یک کار فرهنگی بلند مدت میخواد که از این زاویه هم باید توجه بشه که برن به این طرف فرهنگسازی بکنن.
پیر محمد ملازهی بود، تحلیلگر و آگاه امور در ارتباط با بحث مواد مخدر در افغانستان صحبت میکرد. کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع با حضور محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و شماری از مقامات عالی رتبه دولتی و شخصیت‌های سیاسی، علمی و فرهنگی در هتل انترکانتینانتال رونمایی شد. در مراسم رونمایی این شرح قانون، شماری از اعضای کابینه، اعضای استر محکمه، نمایندگان مردم در شورای ملی، اعضای لوی سارنوالی، اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، نهادهای حقوقی، حقوقدانان، علما، اساتید دانشگاه‌ها و فرهنگیان حضور داشتند. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در مراسم رونمایی این کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع را یک گام مهم در راستای تشریح قوانین کشور خواند و اظهار امیدواری کرد که این حرکت تداوم یابد و بر سایر قوانین کشور هم شرح نوشته شود. معاون رئیس جمهور در این مراسم همچنین ضرورت تدوین و روند تصویب قانون احوال شخصی اهل تشیع را توضیح داد و او را یک حرکت مهم در راستای تأمین حقوق شهروندان و احترام گذاشتن و عقاید و باورهای آنان دانست و از همه کسایی که در تهیه، تدوین و تصویبش نقش داشتند تشکر کرد. و ای گفت که این قانون جنبه‌های مهم حقوقی و فقهی داشت و نیاز بود که بر آن شرح نوشته شود و 3 سال تلاش مداوم نویسندگان منجر به تدوین شرح آن شد. معاون رئیس جمهور گفت:
ما جدا از مسائل سیاسی روز، به طور خاص درباره این موضوع صرف به یک سوال مختصر توضیحات خدمت شما ارائه میکنم. او سوال نمی است که واقعا ما چه نیازی به شرح قوانین داریم؟ چرا باید به شرح و تفسیر قوانین بپردازیم؟ در پاسخ سوال دلایل زیادی وجود داره، ولی ما به یک 2-3 نکته‌ای که ارتباط داره به وضعیت حقوقی کشور ما اشاره میکنیم. اولی که همه ما و شما میدانیم قرآن، همونطوری که در فقه اولین منبع شمرده میشه، در حقوق قانون اولین منبع است. منابع اصلی در دانش حقوق 4 اصل است: قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین حقوقی یا اصول کلی حقوقی گاهی نام برده میشه. در فقه مخصوصاً علمای محترم کاملا در جریان هستیم. وقتی فقه تعریف شده، گفته هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. او ادله تفصیلی عبارت است از همون چیزی که به نام منابع حقوق اسلامی یا فقه تعریف میشه: قرآن در رأس، سنت، اجماع، عقل، قیاس و برخی از منابعی که گاهی به عنوان منابع فرعی یاد میشه ولی از اهمیت بسزایی برخوردار: شهرت، سیره، مصالح مرسله، استحسان و غیره. در این 2 مجموعه، یعنی 2 دانش بسیار مهم، یک حقوق و فقه، وقتی ما شما میبینیم منبع اول در حقوق قانون است، منبع اول در فقه کتاب است.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبت‌های خودش با کمبود شرح قوانین در مراکز قضایی و حقوقی افغانستان اشاره کرد و افزود:
در افغانستان متاسفانه ما با خلای بزرگ مواجه است. قوانین ما شرح نداره و این باعث مشکلات زیادی شده برای همه ما، چی در عرصه آموزشی، در پانتون‌ها، مراکز آکادمیک و چی در نهادهای عدلی و قضایی ما، به طور خاص سرانوالی و محاکم. روی از این جهت بسیار ضروری است که ما، یعنی مخصوصاً استادان ما، خودانان ما، دانشمندان ما در هر عرصه ای که هستن به این موضوع باید بپردازن. قضات ما، سرانوالان با تجربه افغانستان، قانون اساسی افغانستان نیاز به شرح دارد. قانون مدنی، کد جزا، قوانین مثل اجراءات جزایی، محاکمات مدنی، قوانین تجارتی افغانستان، قوانین مالی، بانکی، اداری و غیره که در عرصه‌های مختلف است. امروز واقعا خوشحالیم که یک حرکت ابتدایی برای شرح قوانین آغاز شده. اکثر شما شاید در جریان باشین، چند ماه پیش بنیاد آسیا برای اولین بار شرح کد جزا را منتشر کرد. در 4 جلد واقعا شرح خیلی عالی است، اکثر شما اطلاع دارید. فکر میکنم این شرح قانون احوال شخصی اهل تشیع دومین گام مهم باشه برای شرح قوانین کشور. فواید شرح برای ما و شما بسیار واضحه، همونطوری که پیشتر اشاره کردیم. اول غنامندی و یا توسعه دانش حقوق است. حقوق از طریق یعنی تألیف کتاب‌ها، تحقیق، پژوهش و شرح قوانین توسعه می‌یابد. ابتکارات علمی، نظریات متعدد حقوقی، به اصطلاح دکترین‌های حقوقی از همین طریقه که توسعه و تکامل می‌یابد.
سرور دانش در ادامه به نقش و اهمیت شرح قوانین در مراکز حقوقی و جزایی افغانستان اشاره کرد و افزود:
مراکز آکادمیک و دانشگاه های ما، مخصوصا پانزده حقوق و شریعت، شرح قوانین حقوقی یک نقش بسیار کلیدی و حیاتی دارد و به می جهت است که امروزه یکی از نواقصی که در خود پانزده های حقوق و شریعت داریم است که به متن خود قوانین ما کمتر پرداخته میشن. قواعد عمومی حقوق و نظریات مورد بحث قرار میگیره. یکی ماده به ماده یک قانون مورد بررسی قرار بگیره بسیار کم است. یکی از دلایلش هم است که ما شرح و تفسیر برای قوانین کم داریم یا نداریم. اصلا نیاز نهادهای عدلی و قضایی افغانستان همونطوری که گفتیم، سروکار وکیل مدافع، سارانوار و قاضی در محاکم با مواد قانون است. بنابراین قبل از هر چیز باید اون مواد قانون را درست درک کرده باشه و شناخته باشه و این نمیشه جز این که قوانین شرح شده باشه توسط استادان حقوق. مخصوصا رشته حقوق که میتونیم بگیم در واقع همون به اصطلاح پیشاهنگ همه علوم قضایی است. علوم قضایی رشته های مختلف را شامل میشه، ولی خب در رأس همه اونا حقوق و فقه قرار داره و حتی قضاوت منصفانه و عادلانه بستگی به این داره که یک قاضی تا چه حد مسلط به فهم و درک عمیق از قوانین باشه.
معاون دوم رئیس جمهور غنی در ادامه به اهمیت تطبیق و اجرای قوانین در افغانستان اشاره کرد و گفت:
نکته چهارم به یک قسمت شرح قانون نقد خود قانون هم است. جدا از محکمه و سارنوالی و دانشگاه ها، خود قانون نیاز به نقد داره، باید بررسی شود. ما از طریق یک شرح که میتونیم مشکلات شکلی و ماهوی یک قانون را درست درک کنیم. در یک قانون ممکنه ابهامات وجود داشته باشه، تضادها و تناقضات باشه بین مواد خود یک قانون، بین او قانون با قوانین دیگر، و مهمتر از همه زمینه تطبیق و اجرای قانون. گاهی ممکنه قانون در یک مرحله به تصویب رسیده اما در مرحله اجرا با ده‌ها و صدها مشکل مواجه باشه. در یک شرح باید بررسی شود که کدام ماده قانون در مقام تطبیق درست تطبیق میشه یا با مانع و با مشکل مواجه. ما در افغانستان در همین قسمت خاص به طور خاص واقعا مشکلات زیاد داریم. چندی پیش بود وزیر صاحب عبی هستن در شورای عالی حاکمیت قانون حتی فیصله شد که شما یک ارزیابی از همه قوانین افغانستان در مرحله تطبیق و اجرا داشته باشید. امروز تا جایی که یادی از ماست، جناب آقای عدالت خام در جریان هستن، جناب آقای معنوی وزیر صاحب عدلیه، از شروع اداره موقت جریده رسمی افغانستان شماره 800 بود، یعنی سال 81. امروز این به 1390 چند، یا بگیم به 1400 رسیده. از 800 شماره به 1400 شماره رسیده. تعداد قوانین تنها در امی دوره 6-7 سال اخیر نزدیک به 500 سند تخنیه که تایی مراحل شده و یا در حال تایی مراحل هست. یا به تعبیر دیگه اگر بگیم ما در افغانستان باید انبوهی از قوانین، یا به تعبیر دیگه بگیم باید جنگلی از قوانین مواجه هستیم که اینا باید یک بار زیر رو شد که هر کدام اینا در مرحله عمل، در مرحله تطبیق چی مشکلات داره به شمول قانون اساسی افغانستان و بعد محسن قوانینی که خب واقعا از جزء قوانین به اصطلاح بنیادی حساب میشه، قانون مدنی، کد جزا و قوانین مشابهی. امروز متاسفانه ما با یک سرعت پیش میریم در تصویب قوانین که البته اگر حرکت مثبته، اما بعد از تصویب تعقیب نمی کنیم که سرنوشت قانون چی شده.
خب بخشی از صحبت‌های محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید در مراسم رونمایی از کتاب شرح قانون احوال شخصی اهل تشیع. آقای محمد سرور دانش رئیس بنیاد اندیشه در ادامه صحبت‌های خودش افزود که بنیاد اندیشه به منظور تقویت پژوهش و تولید اندیشه ایجاد شده و از سال 1394 تا کنون در زمینه‌های مختلف آثار علمی زیادی تولید و نشر کرده و در مورد شرح قوانین علاوه بر شرح قانون احوال شخصی، شرح قانون مدنی و شرح کد جزا را هم تحت کار دارم. دانش با اشاره به این که گروه طالبان و شماری دیگر از حلقات حرف زدن از یک مذهب خاص و یا گروه قومی خاص و مطرح کردن حقوق آنها را باعث اختلاف و موجب تفرقه می دانن، گفت که احترام گذاشتن به عقاید و باورهای همدیگر و تأمین حقوق آنها نه تنها باعث تفرقه و نفاق نمی شه، بلکه همپذیری و وحدت ملی را بیشتر تحکیم می کنه. و افزود که مطابق قانون اساسی کشور پیروان تمام مذاهب کشور حق دارند که مطابق مذهب خود احوال شخصی خودشان را تنظیم بکنند و از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند. انشاءالله در روزهای آینده سعی میکنیم که به صورت مفصل در ارتباط با شرح قوانین، خصوصا شرح قانون احوال شخصیه، با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری اکنون برنامه آیا می دانید را می شنویم و بشنویم که چه دانستنی دیگری در مورد کشور افغانستان بر ما و شما خواهند گفت.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید قلعه اختیارالدین کجاست؟ قلعه اختیارالدین را ارگ بالا حصار یا ارگ هرات هم می نامند که در معنی قلعه کوچک در میان قلعه بزرگ است که محل زندگی حاکم یا پادشاه می باشد. قلعه در قسمت شمالی شهر هرات بین محله قطبی چاق و محله بردارانی ها بر روی پشته بلند واقع شده است. بنابر روایتی عامیانه، اسکندر پس از تصرف شهر آرتاکوانا، هرات امروزی، در آنجا این دژ را برای نظامیان خود ساخت که بقایای آن هنوز باقی است. هدف از ساختن این دژ، حفظ نظامیان از شورش احتمالی مردم شهر در برابر سلطه مقدونی ها بود. قبل از اینکه اسکندر از هندوکش عبور کند، از بلخ به طرف هرات لشکر کشیده و مدت 2 سال در این شهر و اطرافان اقامت گزید. هاردولد لامپ، نویسنده آمریکایی، میگوید هنگامی که اسکندر به طرف جنوب میرفت، به منطقه‌ای رسید که شهری به نام هرات در آنجا وجود داشت و یکی از شهرهای موسوم به اسکندریه را در این منطقه بنا کرد و سربازان ناتوان و سوداگران را در آنجا ساکن کرد و دیواری اطراف این شهر بنا کرد که به صورت موقت وسیله دفاع شهر باشد. قلعه اختیارالدین حدود 5000 متر مربع مساحت دارد و بلندترین نقطه آن 20 متر می باشد. در حال حاضر دارای 13 برج می باشد و مصالح بکار رفته در آن بیشتر از خشت خام است. این بنا در قرن هفتم توسط اختیارالدین مرمت شد و پس از خرابی های زمان مغولان مجدداً توسط ملک فخرالدین تعمیر شد. قلعه اختیارالدین به دلیل مرکزیت حکومتی و نظامی همیشه مورد تخریب و صدمات